اینکه شما دوست داری همه درس ها رو خب با ایشون بگذرونی، انقدر این مطالب در واقع ساده و شیوا گفته میشه، و اینکه همیشه تو کلاساشون مزاح داشتن و دارن و اصلا کلاسای خشکی ندارن. این هم خب باعث میشه که علاقه خیلی زیادتر بشه. و اینکه همیشه برای رفع اشکال و مشاوره در حد توان خودشون آمادن، یعنی اینکه هر اون چه که بدونن، مثلا شما فرض بفرمایید که یک مشکلی دارید، دانشجوی مقطع دکترا هستی، دانشجوی مقطع ارشدی یا اصلا کارشناسی هستی، وارد اتاقشون میشی میگی فلان مشکل رو دارم، خب ایشون یا از کتابای خودشون به شما میدن، مثلا میگن این کتابت مطالعه بکنید بدون اینکه بخوان هزینه بگیرن، یا از کتابی که دارن، مقالاتی که دارن، سعی میکنن که علم و دانش خودشون رو در اختیار شما بذارن، یا شما رو مثلا اتصال بدن، لینک کنن با یک نفر دیگه ای، بتونین از اطلاعات اون استفاده بکنین. تو بحث پژوهشی هم که مبحث یا بعد آخر هستش، ایشون اولا خب تعداد زیادی کتاب نوشتن، هم ترجمه کردن هم تألیف کردن. تو بحث کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق، خب اکثرا قدرت که البته خب مرجع دروس مختلفه، مثل اون شیوایی و روانی که در واقع در سر کلاس درس داشتن همیشه و دارن، توی کتاب هم رعایت شده که یک در واقع ویژگی منحصر به فرده که از خودشون به یادگار گذاشتن. و اینکه ایشون تو بحث پژوهشی عاشق کارهای پژوهشی و علمی هستن، کارهای مشترک زیادی با دانشجوها انجام میدن و دادن، و در واقع میشه گفتش که عمر خودشون رو تو این راه خرج کردن. به صورت کلی میتونم بگم که ایشون واقعا یک الگوی مناسب هستن برای همه دانشجویان، همه مهندسینی که توی صنعت برق مشغول هستن، چه به لحاظ اخلاقی و رفتاری و چه به لحاظ آموزش و یادگیری.
امیدواریم که شما هم همچنان موفق و پیروز باشید. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
محقق برجسته وزارت نیرو، مترجم نمونه دانشگاه تهران، مترجم نمونه از طرف شورای انرژی کشور، استاد نمونه کشوری و برنده جایزه کتاب ممتاز دانشگاه‌های کشور، جناب پروفسور مهرداد عابدی.
توی کشورمون در حوزه برق به صورت تمرکزی برخورد میشه یا تمرکززایی شده و ما همه استان‌ها به نوعی میتونن تو این حوزه فعالیت داشته باشن؟
تو منطقه فکر کنم بهترین سیستم برق ما داریم، نواقصی داریم ولی باید رفعش کنیم دیگه. ولی اون سیستمی که میفرمایید، الان شبکه‌های برق ما به هم پیوسته است، ولی هر استانی هم دیگه حالا یواش یواش داره غیر متمرکز به اصطلاح نیروگاه‌های پراکنده و اینا رو نصب میکنن که از تمرکز زدایی بکنن.
خب تو حوزه پرورش دانشجو چی آقای دکتر؟ با توجه به که ما توی تهران هستیم و
بالا در سطح لیسانس و کارشناسی، به نظر من دانشگاه های دولتی مراکز استان ها همه فعلا سطحشون خوبه.
درست.
شیراز، اصفهان، نمیدونم تبریز، مشهد، همه خوبه.
ولی جایی که لازم میشه مقطع بالاتر، امکانات بیاد وسط؟
امکانات بیاد وسط، خب دانشگاه باز مراکز استان رو به نظر من رسیدن، یعنی دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، مشهد، تبریز، همه یه لولیم، هممون لنگ تجهیزات فوق مدرنی.
بس یک درد یکسان و مشابه هست. انشالله که حل شه. آقای دکتر، حتما شما قبول دارید، البته امیدوارم قبول داشته باشید، که ظرفیت های ناشناخته فراوانی تو کشورمون هست، چه در حوزه دانشجو، چه در حوزه به هر حال تجهیزات. چگونه میشه یک کشور این ظرفیت‌ها رو شناسایی کنه و بهره برداری کنه؟
والا الان بالاخره یک کنکوری هست و جوان ها میان تو دانشگاه ها، ما باید اینا رو تو دانشگاه ها پرورش بدیم واقعا و بندازیم روی خطی که علاقه دارن. متاسفانه الان یه مقدار چشمه هم شده، از دبیرستان که میان دانشگاه نمیدونن چی میخوان واقعا. میبینی مثلا یه دانشجو علاقه به فیزیک داره ولی به زور پدر مادرش اومده برق.
هنوز هست؟
هنوز هم هست. میاد تو اتاق من میگه استاد من علاقه ندارم، من المپیاد فیزیک بودم. با اینکه دورشته ای الان مد شده میتونیم من دورشته ای بدیم، ولی به هر حال ما باید سعی کنیم اینا رو بندازیم توی خطی که علاقه دارن، چون اگه علاقه نداشته باشن پول مملکت هدر رفته دیگه. یه کاری نمیدونی، مهندس میشه ولی علاقه نداره، به رشتهش علاقه نداره. خب یه 4 سال ما زحمت کشیدیم، 6 سال زحمت کشیدیم، ولی چیزی رو دیگه راندمانی نداره این کار.
شما اول همین سوال آخر بنده فرمایش کردید که باید کار با جوونا رو یعنی استخراج کنید یا شناس، این چگونه چجوری؟
خب من که میرم سر کلاس، خب یه مقدار ازشون سوالایی میکنم که مثلا با چی علاقه دارین، رشته قدرت مثلا چند تا شاخه داره، شما به نیروگاه علاقه دارید، به پخش انرژی علاقه داری، که بتونیم بندازیمشون روی اون مسائلی که علاقه دارن بیشتر کار کنن.
آقای دکتر عابدی، شما توی صحبتاتون فرمایش کردید از اهمیت و جایگاهی که به هر حال برق هم توی توانمندی دولت‌ها و حکومت‌ها و هم در موضوع اقتصادش که به هر حال امروز یه موضوع بسیار مهمه و روی اون میشه سرمایه‌گذاری کرد. فکر کنم اینجا رو اتفاق نظر داشته باشیم با هم دیگه.
کاملا صحیحه.
خب وقتی یه چنین اتفاقی هست ما باید یه آینده نگری مضاعفی نسبت به روال عادی داشته باشیم.
ولی کشور ما با این به قول معروف نعمات خدادادی که خداوند داده، با این آفتاب زیادی که ما داریم، ما واقعا از نظر تولید انرژی خورشیدی نباید اصلا دیگه مزیقه ای داشته باشیم و اصلا کمبود نباید داشته باشیم. حالا میگم مشکل ما یه مقدار مسائل مالی است که یا تحریم هاست که وگرنه از نظر الان بزرگترین به اصطلاح نیروگاه خورشیدی عربستان نصب کرده، در حالی کشور ما 100 برابر عربستان هم وسعتش هم امکاناتش. ما باید به این سمت بریم، واقعا از نظر انرژی ما نباید اصلا دوچار مزیقه باشیم. خلاصش
یعنی به اعتقاد شما باید حوزه اقتصاد در زمینه برق جدی‌تر گرفته شه.
آفرین آفرین.
چون ما یه بخش عمده‌ای از کشورمون با توجه به منطقه گرمی که در اون قرار داریم طبیعتاً استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر میتونه کمک شایانی باشه.
بسیار. به خصوص خورشید. حالا باد باز ما در کشور جاهای بادخیز ممکن کم داریم. ولی خورشید تا دلت بخواد.
یعنی ما دقیقاً نگاه اقتصادی درستی به اعتقاد شما داریم به این داستان برق و درآمدزاییش یا خیر؟
البته میگم بعضی موقع دولت میگه بخش خصوصی بیاد، بعد بخش خصوصی گاهی میاد دولت پولشو نمیده، اونا قهر میکنن. مشکل اینه، یعنی واقعا یه مقدار باید هم دولت سه ساعت داشته باشه هم بخش خصوصی. حالا به هر حال دیگه امیدواریم به یه جایی برسیم دیگه. ولی به نظر من آینده ایران انرژی های تجدیدپذیر.
فعالیتی هم تو این حوزه ها حتما از دانشجویان یا شما؟
بله، ما تو پروژه های باد و اینا، البته میگم بیشتر پروژه ما بیشتر جنبه تئوری پیدا میکنم، ولی وزارت نیرو دوتا شرکت موزم داره، سانا و سابا، که در این زمین های انرژی تجدیدپذیر و اینا تو کار میکنن.
آی دکتر حتما خاطرتون هست 40 سال پیش 50 سال پیش به هر حال تو این مسیر علمی شما هم شما تجربه کردید هم از تجربیات دیگرانی برداشت کردید، پیش از این باید یک جایی یک اتفاقی رو فعالیت علمی انجام میشد و حالا با گذشت زمان طولانی به دست دیگران میرسید، ولی امروز که سرعت انتقال تجربیات به افراد خیلی زیاد شده، آیا تجربه کشورهای دیگه در همین حوزه انرژی های تجدیدپذیر به درد ما نمیخوره؟ نمیتونیم از اون استفاده کنیم که نخواهیم تجربه کنیم تا به نتیجهش برسیم؟
چرا، ما الان خیلی از دانشجوهایی که ما فرستادیم خارج تو کشورهای اسکاندیناوی الان دارن روی انرژی های باد و خورشید کار میکنن. اگه ما بتونیم اینا رو جذب کنیم و خیلی هم از شرکت های اروپایی حاضرن بیان اینجا، میگم مشکلات یه مقدار مادی و سیاسی شده. مثلا یه کشوری میخواد بیاد میبینیم وسطش ول میکنه میره. حالا چجوری میتونیم اینا رو جمع کنیم؟ خودش به یه پالیسی و سیاست کلانی در سطح مملکت نیاز داره.
پس در واقع ما تو این بخش هم نیاز به یک دیپلماسی علمی داریم.
آفرین آفرین. بله،
این دیپلماسی علمی به چه شکل باید لحاظ بشه با توجه به اینکه ما با دست کوتاه و دست پایین نیستیم، خودمون همین توانمندی رو داریم ولی حالا میخوایم افزون بر اون کارای کنیم. پیشنهاد شما چیه؟
کش بشه برای اروپایی اگر زمینه رو در ایران مساعد بدونن با ما همکاری بکنن، یعنی اونطوری نیست که انادی داشته باشن. بلکه باید مسیر رو طوری هموار کنیم که سرمایه گذاری اونا رو محترم بشماریم و بتونن پولی رو که آوردن سرمایه گذاری کنن بتونن
امنیتش باقی باشه.
بله بله کاملا صحیح.
توی بعضی از مراکز یا استانها که آدم رفت آمد میکنه آقای دکتر، به هر حال خیلی جست و گریخته میبینیم مزرعه های صفحات خورشیدی رو، مثلا من اسم میارم توی مسیر جاده همدان، صابه همدان، من دیدم مزارع بزرگی هست. اینا خصوصیه یا اینکه نه سیستم
اینا بعضی هاش خصوصی؟ بله بیشترش فکر کنم سرمایه‌گذاریه خصوصیه. بله
خب پس یعنی وارد کشور ما شده. بله. این فعالیتش هست، حالا چرا گسترش پیدا نمیکنه؟
اینو والا من دیگه نمیدونم سیاست دولت چیه. میگم بعضی از این افرادی که سرمایه گذاری کردن معتقدن که سرمایه‌شون رو نمیتونن برگردونن، ضرر کردن متاسفانه. حالا نمیدونم دولت کیلووات ساعت و پولش کم میده زیاد میده، دلگیرن خلاص.
در صورتی که به هر دلیل موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن این برنامه امکان دریافت فایل اون برای شما مهیا است.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته بسیار خوبی رو برای تک تک شما همراهان عزیز آرزو میکنم، همچنین آرزوی سلامتی برای یکایش شما هموطنان خوب و عزیزم در سرتاسر میهن عزیزمون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن.
آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم و همچنین آرزوی سلامتی برای تک تک شما هموطنان گرامی و ارجمند. از اینکه همراه ما هستی، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم و امیدوارم تا پایان برنامه های بخش اول همراه ما باشید. دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی هم در اختیار شماست. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. 27,86-10,035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید، صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام های پرمهرتون رو دریافت کنیم. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز.
چشام پر فغان میرمم، نام او بر زبان من خراب جهان، همچو تیری رها از کمان میرمم. ای دل و دین من، جان شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
شما هر روز صبح دو انتخاب دارید، یا با لبخند پاشید و رویاهاتون رو بسازید، یا اینکه بخوابید و خواب رویاهاتون رو ببینید. پس بهتره با یه لبخند و یه خنده از ته دل بلند شید و برای رسیدن به رویاهاتون اولین گام رو بردارید. امروز روز جدیدی است، پس تو هم با چند تغییر مثبت آدم جدیدی باش. از همین الان لبخند بزن و برو به جنگ با غم‌ها و غصه. یک صبح دیگه، یک فرصت برای شاد بودن و خندیدن، یک روز دیگه برای جبران گذشته ها. از همین الان فکر کنید امروز میخواید چه چیزهایی رو جبران کنید. صبحتون پر از شادی و نشاط. بیدار شدن برای دیدن یه روز دیگه یه نعمته، اونو دست کم نگیرین، قدرش رو بدونین و خوشحال باشین از اینکه زنده این. خدایا به خاطر این نعمت ازت ممنون. روزی سرشار از نشاط و شادمانی برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سالم، تندرست و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. همراهان گرامی و ارجمند، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 7 صبح هست. همکارانم آماده هستند با برنامه زندگی صبح و گفتگو میهمان لحظه های شما هم وطنان گرامی باشند.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. اینجا